شهر بوپال یکی از مهمترین شهرهای هنده که تو نزدیکی دوتا دریاچه است که منظره خیلی قشنگی رو واسه این شهر درست کردن. اما تو این شهر لابلای خونه‌های قدیمی و درب و داغون کارخونه یونیون کاربایده. یه کارخونه زوار در رفته و کثیف که تو محوطه‌اش پر از بطری‌هایی که یه ماده سفید رنگ روشون رو پوشونده. یه جای دیگه رو زمین پر از قطره‌های جیوه است که زیر نور خورشید برق می‌زنن. یه سری روزنامه کف زمین ریخته که از رنگ زردشون مشخص خیلی وقت اونجا افتادن. یکم دورتر زباله‌های سمی کارخونه رو تلمبار کردن. این بدنه کارخونه رو که نگاه می‌کنی یه جاییشو این گیاهای خزه‌ای گرفتن و رفتن بالا. یه بوی خیلی زننده و ترشمزه‌ای هم کل فضای اونجا رو پر کرده که خیلی اذیت می‌کنه. خلاصه کارخونه حال نزاری داره که قشنگ مشخصه یه چیزی، یه اتفاق اینجا رو اینجوری یهو کنفیکون کرده. سلام، من ایمان نژادهت هستم و این 17مین اپیزود رافکسته که تو اسفند 98 منتشر میشه. موضوعی که تو این قسمت براتون روایت میکنم از دوتا گزارشیه که توی جولای 2018 توسط خانم آپورو مانداویلی تو آتلانتیک و ژانویه 1985 توسط استوارت دیاموند توی نیویورک تانز منتشر شده. البته اینا تنها منابع این قسمت نیستند، ولی از اصلی ترین منابعی هستن که ازشون برای ساخت این اپیزود استفاده شده. بریم دیگه سراغ قصه. این قسمت فاجعه در بوپال. کارخونه یونیون کارباید یک کارخونه تولید سم و آفتکش بود که تو زمان خودش یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های آفتکش‌های کشاورزی بود. چند صد نفر کارگر تو این کارخونه که مال یه شرکت آمریکایی بود مشغول کار بودند. اطراف این کارخونه هم پر بود از خونه‌های کوچیک اما با خانواده‌های پرجمعیت که اکثرا مردای این خانواده‌ها توی این کارخونه‌ها کار می‌کردند. نویسنده برای نوشتن این گزارش میره به محلی که کارخونه اونجا بوده. مردم اون منطقه به خاطر اتفاقی که سال 1984 افتاده بود مشکلات خیلی زیادی داشتن. یه پسر جوان اونجا زندگی میکنه که تپش قلب خیلی شدیدی داره و دائم سردرد و سرگیجه میاد سراغش. دوتا خونه پایینتر یه زن جوانی زندگی میکنه که بچه کوچیکش زیاد نمیتونه غذا بخوره و بیدلیل شروع میکنه به گریه کردن. یه خیابون بالاتر یه کسی زندگی میکنه که تمام صورتش رو جوشای چرکی پر کردن. واسه همین خیلی کم پیش میاد که بخواد از خونه بیاد بیرون. تو همسایگیش یه دختر تنها زندگی میکنه که مادرشو به خاطر سرطان از دست داده. باز چند تا خونه بالاتر یه زنی زندگی میکنه که چند سال قبلش نوه 4 سالش بدون اینکه حتی یه کلام تونسته باشه حرف بزنه و زبون باز کنه مرده. خلاصه تو هر خونه یه کسی هست که یه مریضی داشته باشه. اوضاع بهداشت هم که اصلا تعریفی نداره. سیستم آبرسانی اصلا یه شوخیه. نزدیک کارخونه توی گودال یکم آب جمع شده که چند تا گاو دارن ازش آب میخورن. تو همون گودال هم بچه‌ها دارن آب بازی میکنن. معلی‌ها میگن تمام آبی که تو طول روز دارن مصرف میکنن با این زباله‌های سمی که تو کارخونه جمع شده آلوده شده و دلیل تمام این مرضایی هم که مردم اینجا دارن همین آبیه که دارن میخورن. تو این محله هم مثل خیلی از محله‌های فقیرنشین دیگه هند، آبی که مردم دارن استفاده میکنن آب چاهه که زیاد اوضاع جالبی هم نداره. به خصوص تو این محله که هر بار بارندگی میشه تمام کثیفی ها و سموم کارخونه رو میفرسته تو چای آبی که مردم دارن ازش مصرف میکنن. سمومی که از 350 تن زباله و پسماند صنعتی تولید میشه. اونم نه زباله های صنعتی معمولی، زباله های شدیدن سمی که مال یک کارخونه تولید سم و آفته. با اینکه دولت چند بار قول داده بود که این اوضاع رو درست کنه، ولی تا الان شرایط فرقی نکرده. نه پسماندهای کارخونه رو از اونجا بردن، نه حتی آب لوله کشی بهداشتی به مردم دادن. اما کارخونه یونیون کارباید از کجا سرکلش پیدا شد؟ ساخت این کارخونه تو دهه 1960 وقتی شروع شد که جمعیت هند همین جوری داشت بیشتر و بیشتر میشد و دولت برای سیر کردن این جمعیت حسابی گرفتار شده بود. تا وقتی که انقلاب سبز شروع شد و با شعار استفاده از علم و فناوری برای ساخت هند جدید، ساخت کارخونه توسط یک شرکت آمریکایی تو سال 1969 انجام شد. کارخونه خیلی رو اصول ساخته شد، حسابی هم پیشرفته بود. مرتب برای کارگرها جلسات آموزشی میذاشتن که کار با دستگاه‌ها و مواد اولیه رو قشنگ یاد بگیرن. به هر حال کار حساسی بود دیگه، سر و کله زدن با انواع و اقسام سم و موادی که برای انسان شدیداً خطرناکه دقت بالایی رو میطلبه. کارخونه اوایل کار سم‌هایی که نیاز داشت از جای دیگه وارد میکرد. ولی یه مدت که گذشت خودش شروع کرد این سم‌ها رو تولید کرد که مهمترینشون گاز آیزوساینت بود که امیدوارم درست تلفظش کرده باشم، که بهش MIC هم میگن. این گاز انقدر خطرناک بود که جداگونه برای کارگرا و پزشکای کارخونه دوره‌های آموزشی می‌ذاشتن که بدونن چجوری باید باهاش رفتار کنن. این گاز شدیداً هم نسبت به آب واکنششون میداد که سمی بودنش رو چند برابر می‌کرد. کارخونه به کارش ادامه داد و شد یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های آفتکش منطقه. همه چی هم خوب و عالی تا اینکه یواش یواش اوضاع یکم از اون شکل عالی بودنش اومد بیرون و کم کم همین جوری بدتر شد. یه مدت یه پزشک آمریکایی تو کارخونه کار میکرد که وقتی دید چی داره تو کارخونه میگذره دومشو گذاشت و کولشو فرار کرد. این پزشکی که ازش میگیم خیلی به کارش علاقه داشت، حرفه‌ای هم بود، چون توی آمریکا هم توی همچین کارخونه‌ای به عنوان پزشک کار میکرد. حالا هم اومده بود هند تا هم یه کشور جدید رو ببینه نزدیک، هم کاری که دوست داره انجام بده. اما چیزایی اونجا دید که خیلی نگرانش میکرد. مثلا وقتی در مورد پروتکل‌های امنیتی از بقیه سوال میکرد، کسی چیزی نمیدونست. کارکنان نمیدونستن تو مواقع خطر دقیقاً باید چی کار کنن. خیلی وقت بود که دیگه کلاس‌های توجیهی هم اصلا برگزار نمیشد. خطای ایمنی کوچیکم چند بار در روز داشت اتفاق میافتاد که دیگه داشت عادی میشد تو کارخونه. فروش کم شده بود، باعث شده بود کارخونه سموم تولیدی خودش رو که فروش نمیرفتن انبار کنه، که خطرناک بود دیگه. کارخونه سه تا سیستم ایمنی و هشدار داشت که چند هفته بود یکیشون کاملا از کار افتاده بود و هیچ کاری هم برای تعمیرش نکرده بودن. جدا از اینا یه سیستم اعلام خطر هم داشت که وقتی گاز نش می‌کرد یا آژیر خطر بلند زده می‌شد که کل محله صداشو می‌شنیدن. این پزشک میگه انقدر این آژیر خطر در طول روز زده می‌شد که دیگه عادی شده بود، واسه همین دیگه کسی زیاد بهش اهمیت نمی‌داد. این مخزنایی که گاز رو توش ذخیره می‌کردن دائم نش می‌کردن. حالا نه خیلی گستره، ولی به هر حال گاز سمی بوده که اگه به همون نشته کوچیک کوچیک اهمیت می‌دادن، شاید هیچ وقت فاجعه ماهای بعدش اتفاق نمی‌افتاد. البته کارخونه قبلا سابقه نشته گاز جدی هم داشته. یکی دو بار حتی این نشته باعث سوختگی شدید نزدیک 23-24 نفر از کارکنان و مرگ یکی از اونا منجر شده. یه بار یه خبرنگار محلی گزارش رو توی یکی از روزنامه‌های محلی منتشر کرد که میگفت اگه جلوی فعالیت این کارخونه گرفته نشه، بعداً بعد منتظر یه فاجعه بزرگ تو شهر باشیم. همین هم شد. شب سوم دسامبر 1984 یکی از کارکنان برای رسوب زدایی از لوله های مخزنه گاز از فشار آب استفاده میکنه. نزدیک های ساعت 11 بود که آب وارد مخزنی شد که 40 تن گاز MIC رو نگه میداشت. گاز MIC تو برخورد با آب شدیدترین واکنش نشون میده، واسه همین دمای مخزن به حدی بالا میره که به مرز انفجار میرسه. وقتی کارکنان کارخونه مثل همه اهل محل خواب بودن، مخزن نشت میکنه. آژیر خطر صداش در میاد، ولی مثل همیشه کسی اهمیت نمیده و فقط صدای آژیر رو قطع میکنه. سیستم خنک کننده ای که باید اون موقع حرارت مخزن رو پایین بیاره هم کار نکرد. فشار گازی که از مخزن بیرون می اومد بیشتر و بیشتر میشه تا در مخزن از جاش میکنه و 40 تن گاز سمی وارد هوا میشه. با باد خیلی شدیدی هم که داشت میومد تا شعاع 40 کیلومتری از کارخونه رو یکی از کشنده ترین گازهای دنیا پر میکنه. اون شب خیلی از شدت تنگی نفس و سوزش شدید ریه و چشماشون از خواب بیدار شدن بدون اینکه اصلا بدونن چه بلایی داره سرشون میاد. شاید اگه خبر داشتن چی داره دور و برشون میگذره، حداقل با یه دستمال خیس که جلوی بینی و دهنشون میگرفتن یا با رفتن به جاهای مرتفع‌تر میتونستن جون خودشون رو نجات بدن، چون گاز ام‌آی‌سی سنگین بود و نزدیک سطح زمین پخش میشد. شاید واسه همین بود که بیشترین آسیب رو بچه‌ها دیده بودن. اولین ساعت نشت گاز وقتی که مردم از شدت عوارض ریخته بودن تو خیابونا، پلیس متوجه شد که ممکنه اتفاقی تو کارخونه شهر افتاده باشه، چون یکم قبل هم صدای آژیر در اومده بود دیگه. با کارخونه که تماس میگیرن، اون مسئولی که جواب میده نشت گاز یا هر اتفاق دیگه رو تو کارخونه منکر میشه. ولی اوضاع داشت همینجوری بدتر و بدتر میشد. کم کم بیمارستانا و درمونگاهای شهر پر شد از آدمایی که علائمی مثل تنگی نفس شدید، سرفه، سوزش شدید چشم و ریه، حتی خونریزی چشم و بینی داشتن. یه چند تایی هم مثلا از بین رفتن. اینجا بود که پلیس میگه نه، یه خبرهای شده. این علائمی تو این وسعت از شهر بی‌دلیل نیست. واسه همین میره کارخونه. هرچی بیشتر که نزدیک کارخونه میشدن، شدت غلظت گاز بیشتر میشد. تو مسیر آدمای بیجونی رو میدیدن که افتاده بودن گوشه خیابون. وقتی رسیدن کارخونه تازه اونجا متوجه شدن که رئیس رؤسای کارخونه داشتن نشت گاز رو قایم می‌کردن. دیگه کاری هم از دست کسی بر نمی اومد. گاز پخش شده بود و بیمارستانا پر شده بود از آدم. تعداد کسایی که داشتن می‌مردن همین جوری داشت بیشتر می‌شد. آمارای مختلفی از تعداد تلفات اون شب منتشر شده. ولی خود دولت میگه که حدود 2500 نفر مردن و نزدیک 5000 نفر هم مسموم شدن. جدا از خود گاز هم که باعث این همه کشته شده بود، آماده نبودن پزشکان بی تاثیر نبود. بیشتر اونا اصلا از دلیل عوارضی که مردم داشتن خبر نداشتن. نمی‌دونستن بعد چه جوری مردم رو درمون کنن. از طرفی هم انقدر تعداد مسموم‌ها زیاد شده بود که اصلا نمی‌دونستن بعد کیو بگیرن. هوا که روشن شد، تازه معلوم شد شب قبل چه بلایی سر شهر اومده. شهر شده بود قبرستون. سازمان‌های بین‌المللی از کشته شدن حداقل 7000 نفر و 60000 نفر آسیب دیده جدی فقط تو شب اول نشت گاز خبر میدن. جنازه بود که پخش شده بود تو کوچه خیابونای شهر. لاشای حیوانات همه جا بود. شهر اصلا شبیه این فیلم‌های آخر زمانی شده بود. همه جا بیش شدید گاز میومد. هنوزم داشت تعداد کشته‌ها بیشتر میشد. خیلی از مسموم‌ها تو بیمارستان هنوز داشتن می‌مردن. دولت هم که دستپاچه اصلا نمی‌دونست بعد چیکار بکنه. سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی از فردای روز حادثه نیروهای متخصص رو برای کمک به منطقه اعزام کردند. ولی حتی این نیروها هم نمی‌دونستند جلوی خسارت فاجعه باری که اتفاق افتاده بود چجوری باید بگیرن. گزارش میگه حتی بعضی از مناطق شهر برگای گیاها سیاه شده بود. خیلی از زنای باردار بچه‌شون سقط شد. درصد مسمومیت توی زنای باردار به حدی بالا بود که میگن چندین سال بعد هم شیر مادرایی که اون شب آسیب دیده بودن مواد سمی داشت که به خاطر فرق نمیتونستن شیر خوش بخرن و مجبور بودن همون شیرا رو به بچه‌شون
بدن. And they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. The Union Carbide insecticide plant has been closed, of course, now. Outside, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. Doctors are working around the clock at hospitals that are filled to overflowing.
Since the accident, the 500 doctors in Bhopal have been working without rest. But the number of people needing treatment continues to grow as more and more victims are found lying helplessly in their homes. Entire streets near the factory are nearly deserted, with houses locked up and empty.
All of this is being watched very carefully in the little town of Institute, West Virginia. The people there live hard by another Union Carbide plant, which produces the same poisonous gas which swept over Bhopal, India.
اما قسمت عجیب ماجرا اینجاست که شب حادثه وقتی سیستم هشدار صداش بلند میشه، مسئول شیفت اون شب خبر نشت گاز به بخش بازرسی مخازن اطلاع میده. مسئول بخش برمیگرده میگه فعلا بذار چایمو بخورم، حالا تمام که شد میرم یه نگاهی بهش میندازم. وقتی هم که بعد از یک ساعت رفته بالا سر مخزن و دیده نشت داره بیشتر میشه، طبق پروتکل بعد بخشی از گاز مخزن رو به یه مخزن ذخیره منتقل میکرد تا فشار مخزن اصلی کمتر بشه. ولی اون مخزن ذخیره هم تقریبا پر بود، واسه همین نمیتونست اصلا ازش استفاده کنه. تا این حد مسائل امنیت کارخونه داشت نادیده گرفته میشد و این درست برخلاف ادعایی بود که مدیره کارخونه داشتن. اونا همیشه ادعا میکردن که بالاترین ضرایب امنیتی رو تو کارخونه دارن اجرا میکنن. میگفتن ما داریم مرتب کلاس‌های آموزشی و توجیهی برگزار میکنیم. آره این کارا رو میکردن، ولی اون اواخر که فروش کارخونه کم شده بود و اوضاع مالی شرکت هم زیاد تعریفی نداشت، دیگه زیاد به مسائل امنیتی اهمیت نمیدادن. انقدر این کلاس‌ها کم شده بود و سرسری گرفته میشد که تقریبا یه زنگ تفریح برای کارخونه شده بود. تنها چیزی که بهش فکر میکردن این بود که بتونن مقدار فروش رو ببرن بالا تا شرکت ورشکسته نشه. بعد از حادثه چند تا از کسایی که تو کارخونه کار میکردن با شرط مخفی موندن هویتشون حاضر شدن با نویسنده مصاحبه کنن. تقریبا همشون گفتن که کارخونه برای همچین روزایی اصلا آماده نبود. هیچ هزینه برای ارتقاء امنیت کارخونه نمیکردن. نکته دیگه هم در مورد مخزن‌ها بود. اونا میگفتن این مخزن‌ها باید نهایتاً 60%شون پر میشد تا تو مواقع نشت گاز بتونن مقدار فشار گاز رو کنترل کنن. ولی اون شب مخزن شماره 610 نزدیک 90% ظرفیتش پر شده بود. در واقع کارخونه به خاطر پایین اومدن تولیدش این مخزن‌ها رو تا بیخ پر میکرد، چون بالاخره بعد این سما و آفت‌ها رو یه جا ذخیره میکرد دیگه. اکثر این کارکنان گفته بودن که موقع استخدام برای یه واحد خاصی آموزش میدیدن، ولی توی بخش دیگه و یه کار دیگه که هیچی ازش نمیدونستن مشغول میشدن. واسه همین شب حادثه وقتی اوضاع از کنترل خارج شد، هیچکس نمیدونست الان باید چی کار کنه. وقتی هم که دمای داخل مخزن همینجور داشت بالاتر میرفت، سیستم خنک کننده کار نکرده بود. حداقل اگه خنک کننده ها کار میکردن، شاید چند ساعت طول میکشه تا مخزن منفجر شه. تو این چند ساعت خیلی کارو میشد کرد. شاید میتونستن مقدار فشار مخزن رو کم کنن تا باعث این فاجعه نشه. بعد از حادثه، دولت هند به عنوان نماینده قانونی قربانی ها از شرکت یونیون کارباید شکایت کردند. درخواست غرامت هم کردن، یه غرامت چند میلیارد دلاری. وارن اندرسون رئیس کارخونه اول که مسئولیت قبول نمی‌کرد، ولی بعدش سعی کرد با مبلغ خیلی کمی، چیزی تقریبا حدود 5 میلیون دلار، هندیا رو دست به سر کنه. ولی وقتی هندیا کار جدی پیگیری کردن، فهمید که دیگه نمیتونه از زیر غرامت سنگین فرار کنه. بعدش چیکار کرد؟ اومد پیشنهاد 500 تا 600 میلیون دلاری داد، ولی تو اقساط 20 ساله که هندیا اینم قبول نکردن. اما آخر سر مبلغ 470 میلیون دلار اما با پرداخت فوری به توافق رسیدن. ولی سال بعدش وارن اندرسون توی هند به قتل شهروندان بوپالی متهم شد. درخواست استردادش هم به آمریکا دادن. دادگاهی هم شد، ولی به خاطر عدم حضورش توی دادگاه متهم شناخته شد و رسما به جرم قتل تحت پیگرد قرار گرفت. ولی خب طبیعتاً آمریکا حاضر نشد اون رو استرداد کنه. تمام تجهیزات کارخونه هم چند سال بعد از حادثه به نفع قربانی‌ها فروخته شد. اما این کارخونه هنوز داره تاثیرات منفی خودش رو تو محیط زیست منطقه میذاره. 350 تن پسماند شیمیایی هنوز توی اون کارخونه است. دولت هر دفعه به فعالای حقوق بشری و محیط زیستی قول میده که یه کاری برای این شرایط افتضاح بکنه. یه بار می‌خواست این پسماندا رو بسوزونن که مردم شدیداً اعتراض کردن، چون این کار خودش یه آلودگی جدید درست می‌کنه. سال 1989 یه آزمایش تو زمینای نزدیک کارخونه انجام دادن که نشون میداد بعد از 5 سال هنوزم خاک این منطقه شدیداً سمیه. دولت هندی مدت بعد یه شکایت جدیدم توی دادگاه آمریکا برای آلودگی زیست محیطی علیه شرکت آمریکایی انجام داد که ادعا میکرد آمریکایی‌ها باید مسئولیت برطرف کردن این شرایط سمی منطقه رو به عهده بگیرن، که آمریکا درخواست هندی رو رد کرد و گفت که تمام مسئولیتش با خودتونه. Thank you. اما یونیون کارباید چند سال بعد یه سری ادعای عجیب کرد. اونا میگفتن تمام چیزی که اون شب اتفاق افتاده یه خرابکاری بوده. شاهد هم میارن. مثلا میگن کسی که اون شب وقتی خبر نشت گازو بهش دادن و گفته بود بذار اول چای ما بخورم، گفته که من وقتی هولوش ساعت 12 رفتم بالا سر مخزن همه چی عادی بود، نشت اونقدر رو نبوده. یکی دیگه میگه وقتی بعد حادثه مخزن رو بررسی کردیم دیدیم که فشار سنج روی مخزن سر جاش نیست. جوری هم نبوده که بگیم ممکنه به خاطر انفجار کنده شده باشه از سر جاش. قطعا یکی اومده اون از جا درآورده و برده. حتی میگه یه شیلنگ آب هم نزدیک مخزن پیدا کردن که انگار یکی از قصد آب رو وارد مخزن کرده. در واقع شرکت میگفت که کسی اومده از رو عمد فشار سنج مخزن رو برداشته و از اونجا با شیلنگ آب رو فرستاده تو مخزن و باقی ماجرا. همیشه هم تو دادگاه مختلف همین ادعا رو داشتن. دولت هند هم مستقلا دادگاهی رو برای 12 نفر از متهمان تو سال 2010 برگزار کرد که حسابی هم سر و صدا به پا کرد. مردم هند برگزاری این دادگاه‌ها رو خیانت به کشور می‌دونستن، چون اتهام این افراد از قتل به سهل‌انگاری اهمال‌کاری رسیده بود که به جای حداقل 10 سال حبس 2 سال حبس بیشتر براشون نمی‌بریدن. فعالان حقوق بشر هم این حکم شبیه احکامی که برای متخلفان رانندگی می‌برن می‌دونستن. 8 نفر از این 12 نفر هم هندی بودن که یکیشون تو زمان برگزاری دادگاه مرده بود. یکی دیگه‌شون هم نماینده دولت هند تو شرکت بود. مدیر کارخونه وارن اندرسون هم که تو هند به قتل شهروندان بوپالی متهم شده بود هیچ وقت زندانی نشد. یه مدت بعد هم شرکت داو کمیکالز که سال 1999 یونیون کارباید رو خرید اعلام کرد که اون 470 میلیون دلار غرامتی که به هند پرداخت شده برای تمام ادعاهای جاری و آتی هند بود و به هیچ عنوان هم دیگه حاضر نیستیم یک قرون به هندیا پرداخت کنیم. تو سالهای بعد از حادثه دولت خیلی سعی کرد از 500,000 بوپالی که درگیر این ماجرا شده بودن حمایت کنه. بینشون بسته‌های غذایی پخش می‌کرد. ماهانه یه چیزی به عنوان کمک هزینه بهشون میداد. به خانواده‌هایی که مرده بودن دیه پرداخت کرد. کسایی که آسیب دیده بودن رو تا سالها رایگان مداوا می‌کرد. ولی همه اینا هم بازم نمیتونست از شدت فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بوده کم کنه. بیشتر از 30 سال داره الان از اون اتفاق می‌گذره. و طبق آخرین آماری که از تلفات حادثه از سال 1984 تا الان داده شده چیزی حدود 20,000 نفر مردن و 570,000 نفر آسیب جدی دیدن که هنوز هم داره به تعداد کشته شده ها اضافه میشه. هنوز خیلی از بچه هایی که تو بوپال به دنیا میان مشکلات شدیدی مثل تنگی نفس، نارسایی قلبی، نابینایی، انواع سرطان و حتی عقب موندگی ذهنی دارن. دکترها میگن احتمالاً تا 2-3 نسل بعد هم بچه های این منطقه با همین عوارض بعد دست پنجه نرم کنن. خاک منطقه بعد از 35 سال هنوز شدیداً سمیه. آب شبر مردم هنوز داره از چاه و آبهای زیرزمینی تعمیم میشه که تمام سمهای زمین به خوردشون رفته. سال 2010 که باراک اوباما به هند رفته بود، خانواده های قربانیان تظاهرات خیلی بزرگی توی بوپال و چند تا شهر دیگه انجام دادن که باعث شد اوباما تمام قرار ملاقاتاشو با سازمان های غیر دولتی لغو کنه. با اینکه شرکت یونیون کارباید نزدیک 500 میلیون دلار خسارت داد ولی هیچ وقت به عنوان مقصر اصلی این اتفاق شناخته نشد. لیلا زن 70 ساله تنهایی که بعد از مردن پسر و دخترش به خاطر عوارض مسمومیت با گاز حالا تنها داراییش یه خونه است که فقط یه کمد و یه صندلی توشه، میگه هنوزم بعد 35 سال دردی که اون شب کشیدم و میتونم قشنگ حسش کنم. من دیگه هیچ امیدی به عدالت ندارم. تقریبا همه داریم میمیریم. شاید نفر بعدی من باشم. بعد از اون شب زندگی تو بوپال فقط با مرگ تعریف میشه. Thank you. چیزی که شنیدید 17 اپیزود رافکست بود. رافکست رو میتونید از سایت رافکست و تمام اپلیکیشن پادکست بشنوید. اینم بگم که رافکست از این به بعد از سایت و اپلیکیشن نوار هم قابل دسترسه. از اونجا هم میتونید ما رو بشنوید. رافکست رو توی توییتر و اینستاگرام هم دنبال کنید. نقد و پیشنهادی هم اگه داشتید با من در میون بذارید. اینم یادتون نره که مطالب تکمیلی هر قسمت رو 3-4 روز بعد از انتشار هر اپیزود میتونید از سایت و کانال تلگرام پادکست ببینید. لینک‌های شبکه‌های اجتماعی مختلف پادکست و از جمله سایت رو توی توضیحات پادکست میذارم که میتونید از اونجا دنبال کنید. در ضمن من یه گروه تلگرامی هم درست کردم که میتونید عضو این گروه بشید. اونجا مستقیما نقدا و نظراتتون و بحثایی که حالا داشتید میتونید هم با هم دیگه و هم با من در میون بذارید. اگرم موضوع خاصی بود که دوست داشتید در موردشون اپیزود ساخته بشه رو میتونید اونجا مطرح کنید. لینک این گروه هم تو توضیحات پادکست میذارم. از کانال تلگرام پادکست هم میتونید به این گروه دسترسی داشته باشید. مرسی که تا پایان با من همراه بودید.